در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جهان را می شناسد لحظه غمگین و شادش را، از این رو سخت در آغوش می گیرد جوادش را. پسر مثل پدر می خندد، این یعنی که از حالا میان این دو قسمت می کند دشمن عنادش را. جهان از بعد عیسی اولین بار است با حیرت درون قالب یک طفل می بیند مرادش را. چه طفلی، طفل معصومی که پیر دیر را حتی هوایی می کند از نو بسازد اعتقادش را. چه ذکری بر زبان دارد، چه رازی در بیان دارد که هر عالم به این معیار می سنجد سوادش را. قدم آهسته بر می دارد و پیوسته تا منزل، که راه مستقیم از او بجوید امتدادش را. به جای کاظمین امسال هم راهی شدم مشهد، نشد تا سرمه چشمم کنم خاک بلادش را. سلام میکنیم به امام جوان ما، به جواد الائمه. سلام میکنیم به حضرت رضا و سلام میکنیم به شما که عزادار حضرتید. با احترام امروز هم همراه شما هستیم و در محضر آقای کاشانی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر حضرت عالی، عزیزانی که اینجا در محضرشون هستیم، بینندگان عزیزمون، شیعیان حضرت جواد الائمه صلوات الله علیه، عرض سلام و ادب و احترام دارم، تسلیت عرض میکنم به امام رضا علیه السلام، به حضرت حجت صلوات الله علیه و همه شیعیان. امیدواریم به اون عنایتی که امام رضا علیه السلام به همه وجودش، به پاره تنش، به بند دلش حضرت جواد داشته، امروز ما رو عزادار پسرش حساب کنه و دست خالی ما رو در دنیا آخرت بگیره انشاءالله.
انشاءالله سفر عتبات مشرف بودید، زیارتون قبول بشه انشاءالله.
بزرگواریم، توفیق داشتیم که زیر قبه سید الشهدا کنار مسجع مبارک امیرالمومنین حضرت قمر بنی هاشم، همه کسانی، من همیشه اینجوری سلام عرض میکنم که میگم سلام و درود خدا بر تو از طرف تمام مشتاقانت، سلام و صلوات خدا بر شما از طرف تمام امیدوارانت، سلام و درود خدا بر شما از طرف هر کسی که دلش میخواست اینجا باشه. امیدوارم انشاءالله با این عرض ادبی که کردی و از طرف همه مخاطبای دو تا برنامه، مخاطب خاص و سمت خدا که گاهی بنده مشرف با این دو برنامه میشم، هم سلام عرض کردم. امیدوارم انشالله در کارنامه عزیزانمون در پرونده اعمالشون زیارت مقبول نوشته بشه، به برکت اونها به ما هم یه نگاهی بکنه
انشاءالله. برای شفای تک تک مرزا امروز دعا بکنیم، حضرت جواد العلم انشاءالله عنایتی بکنن و حال دل همه مردم خوب بشه، حال روحی و جسمی همه، خاصه بیماران کرونایی که خیلی هاشون التماس دعای ویژه گفتن. امروز آخرین یک شنبه ماه ذی‌القعده هست، عزیزانمون از نماز با فضیلت یک شنبه ماه ذی‌القعده غافل نشن. به کانال ما هم میتونید مراجعه بکنید، هم به سایت ما دستورش اونجا هست و انشالله ما رو هم دعا بکنید. امروز بناست چه نکاتی رو بشنویم انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما با توجه به روز شهادت حضرت جواد صلوات الله علیه میخواییم یه اندکی راجع به عصر حضرت، شرایط آغاز امامت حضرت، دوران اواخر امامت امام رضا علیه السلام و گوشه ای از زحمات و خدمات امام جواد علیه السلام بپردازیم.
خیلی خوب.
امام جواد علیه السلام دوران امامتشون دورانی است که قبلش من یه بشارت بدم اگر تا آخر برنامه عزیزانمون نتونستن برنامه رو ببینن. در روایت بسیار بسیار معتبری که در چهار کتاب مهم ما در آثار مرحوم کلینی در کافی، مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شیخ مفید مکرر در آثارشون این روایت آمده، عنایت ویژه خدا به امام رضا علیه السلام وجود مبارک حضرت جواد و بعد یه بشارتی خداوند در اون حدیث قدسی که هدیه ایست به زهرای اطهر سلام الله علیها. و من اگه بخوام اونو توضیح زیاد بدم از بحثمون جا میمونیم، خیلی بازش نمی کنم. اون روایت عطیه الهی به زهرای مرضیه سلام الله علیها است. اونجا خداوند در این روایتی که مورد عنایت بزرگان ماست، شیخ مفید های شریعتی خیلی سخت گیره در پذیرش روایت. یعنی من گاهی مثلا بگم امام شیخ مفید بعضی از روایات که تو ذهن بعضی ها هست قبول نداره، تعجب میکنن، بس که سخت گیر و معزماس بکش و این هاست. ایشون این روایت رو به عنوان نص امامت ائمه قبول داره شیخ مفید. میخوام بگم چقدر معتبر. اونجا این حدیث قدسی است که هدیه شده به زهرای مرضیه سلام الله علیها. خداوند فرماد هر کس شیعه حضرت جواد صلوات الله علیه باشه، خداوند روز قیامت شفاعت او رو در حق 70 گناهکار میپذیره.
به به
مقامو ببینید، مقام شیعه او، یعنی کسی که پاک بشه نفسش به اقرار به ولایت حضرت جواد صلوات الله علیه، حق شفاعت پیدا میکنه. و این رو هم تو پرانتز عرض میکنم که اگه عزیزی که مثل من بود و خودم رو عرض میکنم، آقا من که خودم 8 گروه 408 دادمه، این حرفا چیه؟ نکته اینجاست که این مقام باریم خداوند به ما کمک کنه با پناه بردن به اهل بیت که از دست نره. یعنی پذیرش ولایت حضرت جواد صلوات الله علیه غیر از بسیاری از ویژگی ها یه خصیصه خاص داره، حق شفاعت برای 70 گناهکار، به شرطی که انشالله اینو حفظش کنیم. کاهی با یه اخم، با یه تغییر، با یه ناروا گفتن ممکن از دستمون بره، وگرنه اگر کسی بتونه داشته هاشو حفظ کنه بهش به دست آوردنش خیلی آسان. و این از خصائص امام جواد صلوات الله علیه که اینطوری خاص فرمودن. خب دوره حضرت جواد علیه السلام بسیار بسیار دوران مشکلی بوده. یه مقدمه مختصری عرض میکنم تا فضا رو عزیزانمون درک کنم. ببینید بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یه اتفاقاتی افتاد که امت چند دسته شد، همه میدونن. ما فرصت الان نداریم بخوایم از اونجا بیایم، فقط بخوام بگم نوع مواجهه ها عوض شد. کار به جایی رسید که و حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت دنیا خواهی دادن وقتی رفت سراغ فدک. به امیرالمومنین که از ولایتش میخواست دفاع کنه نسبت حرص و نعوذ و بالله طمع دادن. یعنی به راحتی دشمنی میکردن. حضرت زهرا شهید شد، بعد امیرالمومنین شهید شد، امام حسین در کربلا به یه وضعی شهید شد که حتی به اون پیراهن خونین زخمی هم برای حتک حرمت رحم نکردن. این یه شرایطی بود که اصلا حرمتی برای اهل بیت کسی قائل نبود. این دوران اولیه. سه امام ما، حضرت سجاد علیه السلام تا امام صادق علیه السلام، این سه امام بزرگوار تلاش کردن جایگاه امامت رو برگردونن، اعاده حیثیت کن. ما هم گاهی فرصت بوده عرض کردیم اگر زنده باشیم هفته آینده برای حضرت باقر صلوات الله علیه گوشی از اون زحمات رو هم تکرار
می‌فرمایید.
این تلاش که صورت گرفت که خودش بحث مفصلی داره و از خدا میخوام یه روزی فرصت بشه کنار دریای علم ائمه بنشینیم و از بالاخره ما شیعیان همین که شرمنده وجود ائمه باشیم، شاکر باشیم منز توانمون نسبت به زحماتشون، انشالله به ما نظر کنن. اونجا اتفاقی که افتاد این بود که نگاه ها به اهل بیت برگشت، دیدن اهل بیت اهل کرمن، علمشون قابل قیاس با دیگران نیست، اینجوری نیست برن درس بخونن مثل بقیه، همونجوری که در شعر شما هم بود عیسوی دم مسیحایی، بلکه بهتره بگیم دم جوادی حضرت عیسی تا بگیم دم مسیحایی حضرت جواد، بله از این طرف بگیم. که به عنایت الهی که خداوند اینها رو میدید شایستگانی هستن که خودشون مسیر رو میرن، بار رودوششون گذاشت دست ما رو بگیرن، اوضاع عوض شد، نگاه مردم به اهل بیت برگشت. نگاه مردم به اهل بیت که برگشت، بنی امیه ور افتادن، بنی عباس با شعار ما دنبال خوشنودی اهل بیت پیغمبریم سر کار آمد با بازیگری. اگر در بنی امیه دشمنی با اهل بیت رسمی بود، در بنی عباس دشمنی با اهل بیت رو سعی میکنن رسمی نکنن، بلکه اول کار میگفتن ماها کارگزار و نوکرانیم، حکومت رو به دست بگیریم همه چی درست شد تحویل میدیم میریم، که چند 400 سال و بیشتر هم موندن. در این شرایط یه اتفاقی که افتاد این بود، دو جهت حمله به ائمه ما زیاد شد. یک، جریان بیرونی در دوره بنی عباس که اینا تلاش میکردن خودشون رو آدم حسابی نشون بدن. همین امروز متعدد پایان نامه دکتری نوشته شده در باره خدمات عجیب امیرالمؤمنین هارون رشید، ترجمه کنید، در کشورهای مختلف، و چه تبلیغات حیرت انگیزی. و حتی مثلا اینا خیلی علم دوست بودن، جلسات میذاشتن مناظره شکل بگیره، با دو طرف مناظره کار نداشتن، آزادی اندیشه، حتی بعضی از شیعیان هم گول این حرفا رو خوردن، در حالی که پاک در این فرد عالم در اون روزگار موسی بن جعفر سلام الله علیه سالها زندان بوده و هارون اومد کنار قبر مبارک رسول خدا گفت یا رسول الله دیگه ببخشید من بعد فرزند شما رو زندان بندازم که امت و دوچار مشکلات امنیتی و تفرقا اینا نکن. یعنی همون به ظاهر آزاداندیش که هیچ کس و هیچ زندیقی رو سعی میکردن کار نداشته باشن، حضرت موسی بن جعفر زندانیه
و بعد هم جست روشنفکری و آزاداندیش،
و بعد ما به خاطر حفظ جامعه برای اینکه امنیت به هم نخوره، برای اینکه وحدت
و مردم هم باور میکردن.
بالاخره های شریعتی حکومت اگر بخواد پشت یک جریان فرهنگی قرار بگیره غالب میشه. من حالا یه چیزی به ذهنم رسید عرض کنم، بلا تشبیه، هیچ ربطی به گذشته نداره. ببینید، ما یکی از بزرگترین مشکلاتمون تو موضوع فرزندآوری این نیست که مثلا یه زمانی در کشور ما توصیه شده به فرزند کمتر، اینا یه جوری کار فرهنگی شد که من یادم دانش آموز که بودم، ما 4 فرزند بودیم، من روم نمیشد بگم بابام 4 بچه داره، اونایی که همسن و سال من یادشونه. یعنی کاری کرد دولت اون روز که آقا تعداد بچه ها کم بشه، اگر حتی مصلحت اون زمان بود نبود فعلا کاری نداره، که خجالت میکشید یه بچه بگه من 4 خواهر برادریم، ما 5 بودیم که دیگه اصلا خیلی شرم‌آور بود. یعنی به مرور کار به جای رسید، هر آدم با کلاس، آدم حسابیه، به قول معروف سرش به تنش می‌ارزه، تحصیل کرده است، با شعوره، اینا کم فرزندن، نعوذ بالله، نستجیر بالله. اونایی که مثلا مسائل چی متوجه نمیشن و اختزاعات و
فضا عوض میشه،
بله مثلا بله. تربیت، اونا خیلی اهل تربیتن، مثلا اینا همینجوری بچه‌هاشون تو کوچه رهان، اینجوری ترویج شد متاسفانه و شما اثرش رو امروز میبینی. حالا به بحران خوردیم، دیگه توصیه فایده نداره. دوباره نفهمید اون فرهنگ غلطی که جای اون فرهنگ درست بود و جا به جا
دوباره برگرد.
حالا من نمیخواستم قیاس کنم، خدای نکرده،
بله روشنه،
با بنی عباس میخواستم مثال بزنم. حکومت میتونه فرهنگ رو تغییر بده و بیچاره کنه خیلی ها رو، یا فرهنگ خوبی بیاره اوضاع رو عوض کنه. اینا اومدن شروع کردن به تبلیغات که ما علم دوستیم،
ما خیلی خوبیم،
ما خیلی خوبیم. آقای جناب آقای مالک ابن انس منصور دوانقی گفت شما یه کتابی بنویس که من بگم مردم از این کتاب استفاده کنن. یعنی تو فقیه تراز دولت بنی عباسی. در همون روزگار حضرت صادق سلام الله علیه حاضره. ببین حکومت میتونه چکار کنه؟ میتونه به یه نفر ضریب بده. ما منکر نیستیم آقای مالک ابن انس فقیهه، ولی نه آقای مالک ابن انس و نه تمام فقهای تاریخ هیچ کدوم قد مثلا فرض بفرمایید یک دهم امام صادق سلام الله علیه هم نیستن. حکومت ضریب میده، از طرفی اسم امام صادق برده نشه. حکومت به دانشمندان ضریب میداد بیاید مناظره کنید، گفتگو کنید، بحث علمی کنید، موسی بن جعفر اخلالگر امنیتی بره زندان. یعنی ببینید ضریب دادن ها اثر میذاره تو جامعه.
یه دفعه فاصله ها
زیاد. باز من یه نمونه که فرمودید بگم، ابن سکیت که بعدن شهید شد در راه دفاع از امام هادی و امیرالمومنین، متوکل زبانش از حلقومش کشید بیرون، که یه ادیب خیلی بزرگی بود و خیلی آدم ویژه‌ای بود، اهل سکوت بود دائم، آدم مهمی، هنوزم آثاری از او تو مباحث ادبیاتی و اینا مطرح، صاحب نظریه است. وقتی موسی بن جعفر سلام الله علیه زندان بود، در یه سیاه‌چاله ای از یه خونه توی چاهی توی خونه انداختن حضرت و نعوذ بالله.
الله اکبر.
اینا هم دلشون شور میزد برای امامشون، اومدن میدونستن کدوم خونه است. به دیوار اون خونه‌ای که امام موسی بن جعفر سلام الله علیه اونجا زندانی بود، من نشستن تکیه دادن، حیران دو سه نفری که حالا ما بیرونیم، امامونو کجا انداختن؟ چی میخوره امام ما؟ شرایطش کیه؟ با کی هم نشینه؟ شکنجه میکنن یا نمیکنن؟ خدا رحمت کنه شهدا رو که امام رو وقتی شاه آورد، امام که یه شاگردی از شاگردان خوب ائمه است، چه کردن مردم؟ خب اینا نگران بودن، امام معصوم افتاده در چاه، اینا دارن توی بدترین شرایط او رو نگه میدارن. میخوام ترس رو ببینید، حکومت میتونه کاری کنه کسی جرأت نکنه. اینا نشسته بودن، یه نفر داشت رد میشد، من حالا فارسیشو میگم، گفت از موسای زندانی چه خبر؟ منظور امام کاظم. اینا تا اینو شنیدن، یکی از چپ یکی از راست دوید پشترش هم نگاه نکرد که نکنه الان بیان وارن پدبسته ببرن. یعنی فضای خفقانی برای اهل بیت ایجاد کرده بودن، برای نزدیکان اهل بیت. اما تو جامعه بنی عباس میگفتن ماها بچه های عباس عموی پیغمبریم. شروع کردن به تبلیغات که عباس عموی پیغمبر افضل اصحابه، خلیفه پیغمبره، اصلا حق از اول مال ما بوده. دعوای اختلاف بین علی ابن ابی طالب صلوات الله و دیگران اصلا بذارید کنار، اصلا ما بودیم این وسط که از قدیم مال ما بوده، حالا خلافت هم دست ما رسیده، بنشینیم قبای خلاصه عدالت به تن کردن و مثلا فرض بفرمایید دیگران بیان اینا عدالت داشته باشن و دستگیری کنن و دانشگاه علمی درست کنن و فضا به این سمت بره که بنی عباس چقدر علم دوستن، بنی عباس چقدر محافظان سنت نبوی هستن. در دوره زمان امام جواد علیه السلام، از اواخر دوره امام رضا علیه السلام به این طرف، یه فضای فراهم شد که از سال حدودا 218 به بعد یه شدتی گرفت که اصلا شروع کردن به این که قرآن مخلوق خداست یا نه، برای حفظ مثلا توحید شروع کردن به مجازات کردن که بگن این بنی عباس چه آدم حسابی هن، چه دین
چه دارن،
دارن، چه غیرت به دین دارن. این شرایط رو داشته باشین، در واقع دارن آدرس میدن اگر بعد از پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام میفرمون من خلیفه هستم، خلیفه پیغمبر، جانشین پیغمبر، در شؤون پیغمبر باید جانشین باشه، مسیر عوض شد، یزید اومد حاکم شد، بنی عباس سعی کرد دوباره برگردونه، بگه بله خلیفه پیغمبر باید همسنخ پیغمبر باشه، ما این یعنی داشت ما به ازا درست میکرد که دیگه سراغ علی بن ابی طالب کسی نخواد بره. این یه طرف. یک طرف هم داخل جریان تشیع دو تا جریان شروع کردن به ادعا کردن. یه جریان با شهادت امام کاظم علیه السلام اصل امامت رو متوقف گفتن، رفت امام کاظم غیبت فرمود، امام غائب امام کاظم علیه السلام بوده، هر کس ادعا امامت کنه دروغگوه، نعوذ بالله، یعنی جنگ رسمی با امام رضا و ائمه بعدی.
بله.
یه جریان هم زیدیه بودن که حالا من فقط تو پرانتز عرض کنم، منظور این زیدیه الان یمن نیستن. اینها در ریشه بعضی از افکارشون ممکنه تفکرات مشابهی داشته باشن، ولی الان اینطوری نیستن. الان نه از نظر فکری نه از نظر سیاسی انحراف، عرض کنم اختلاف عجیبی با ما تو خیلی از امور نداره. حالا اگه من میگم زیدیه، ذهن عزیزان چون گاهی دیدن فکر کردن منظور ما مسائل روزه، منظور ما زیدیه امروز یمن نیست، خدا ایشالا اینا رو هم بر عربستان پیروز کن. یه جریانی هم به وجود اومد به اسم زیدیه که اینا میگفتن ما انقلابی هستیم، ما سیاسی هستیم، ما در راه ظلم قیام میکنیم، هر کس در راه ظلم قیام نکنه آخوند درباریه. حالا میگم تا بعدن ببینید بنی عباس و زیدیه و واقفه سه تیغ شدن برای بریدن امامت.
چقدر سخت.
یعنی این طرف بنی عباس میگه ما خودمون کسی هستیم، اون طرف واقفه میگن اصلا امامت تمام شد، رفت غیبت، هر کس ادعا کنه دروغگوه. شبیه این نعوذ بالله انگار یه نفر بگه من امام 13 هم امروز، ما نگاهم بود. یه جریان زیدی هم بود که اینا میگفتن که هر کسی قیام کنه از فرزندان حضرت زهرا او امامه و هر کس قیام نکنه آخوند درباریه، نون به نرخ روز خوره و نمیدونم مثلا اسلامش اسلامه، فرض فرمایید رفاه طلبا اشراف اینا.
این دو جریان از درون و اون یک جریان از بیرون.
حالا باز برای اینکه کار سخت بشه یه نمونه اشاره باز واضح تر میکنه. مأمون در خراسان که بود، خب خیلی اونجا از امام رضا دم میزد. برای چی؟ برای اینکه یه اختلافاتی درون خاندان بنی عباس بود، مأمون مادرش کنیز بود، بنی عباس عربه متعصب بودن، مأمون رو به عنوان خلیفه عباسی قبول نداشتن، گفتن داداشش امین که هم باباش هارون عرب بوده هم مادرش زبیده عرب بوده این خوبه. تو دعوای مأمون امین که مأمون پیروز شد و او رو برادرش رو کشت، بنی عباس زیر بار مأمون نمی رفتن. مأمون برداشت به چند جهت که حالا این قصهش مفصله، یه جهتش رو عرض میکنم. امام رضا رو آورد گفت خلیفه خودم میکنم که بنی عباس بترسن، این یکی از چند جهت. بنی عباس ترسیدن که الان اگه بهمون بمیره امام رضا سلام الله علیه بشه جانشین، کلا حکومت از دست بنی عباس میاد بیرون.
بله.
پیغام فرستادن که ما غلط کردیم، آقا شما بیا. مأمون بعد از کشتن امام رضا علیه السلام از خراسان اومد بغداد. مأمون بغداد جز سالهای اولیه دیگه مأمون سابق نیست، دیگه مأمونی که شرایط دم زدن از محبت اهل بیت داشته باشه بعد از یکی دو سال نیست. چرا؟ چون وقتی بنی عباس جایگاه رو قبول کردن دیگه او صلاح نمیدید زیاد بخواد بنی هاشم رو ترویج کنه. ولی یه نکته داشت که عرض میکنم، تو همون آمد برای اینکه مطمئن بشه اینها خلاصه منقادن و مطیعن، از خراسان که اومد بغداد تازه مأمون شد چی؟ خلیفه مسلمین از نظر بنی عباس. دیگه گفتم اون دستون بالا
دیگه رسمی شد.
ولی برای اینکه یه میخه دیگه هم بکوب به تابوت این تفکر اینا که دیگه نگین تو کنیزاده ای، تو ایرانی هستی، تو غیر عربی، اینا گفتش میخوام یه مناظره کنم الا بروختون بکشم. این در بعضی جاها اومده، از جمله در کتاب العقد الفرید مجلد پنجم صفحه 350 و 349 و 350 و اینا. اونجا آقا
طرف مناظره
مأمون گفتش که عرض به حضور مبارک شما که آقا بیایید، گفتش که آقا بیایید فقهای بغداد، خب بغداد هم شهری بود که تازه درست شده بود و محل درس بود و اینا، فقها رو دعوت کنید تا من بهتون بگم. 40 نفر از فقها و بزرگانتون رو دعوت کنید تا من عرض به حضورتون که بهتون بگم حق با کیه.
یه قدرت نمایی علمی در علمی.
مأمون یه طرف، 40 نفر فقیه در بغداد یه طرف، گفت من میخوام اثبات کنم علی ابن ابی طالب مأمون.
خب
ببینید این تبلیغات به نفع جریان شیعه
نبود.
نیست. گفت من میخوام ثابت کنم حق با علی ابن ابی طالب بوده و کسانی که بعد از پیغمبر با علی ابن ابی طالب درگیر شدن اینا باطلن. خیلی حرف سنگینی بود در اون دوران. مأمون فقها رو دعوت کرد، گفت خب خودمتون سرش به تنش میارزه، میخوایم گفتگو کنیم. 7-8 جای مهم از جمله قدیر رو شروع کرد به بحث کردن. من فقط به یکیش اشاره میکنم. مثلا گفتش که شماها مردم رو گول میزنید، میگید مولا یعنی پسر عمو. یعنی چی این حرف؟ یعنی پیغمبر وایساده در جحفه روز قدیر فرموده من کن تو مولاها، هر کس من پسر عموی او هستم، علی هم مولای اوست، علی هم پسر عموی اوست. پیغمبر میخواست این حرف رو بزنه، اولا این هم آدم غریبه رو چه کار داشت؟ ثانیا مثلا ما پیغمبر میاد میگه مثلا هر کس من پسر عموی او هستم، خب آیا واقعا علی ابن ابی طالب پسر عموی او میشه؟ نه، ممکنه پیغمبر پسر عموی داداشای امیرالمومنین باشه، در حالی که امیرالمومنین برادر اونست. از گفتی هر چه حرف خزعبلیه. اگر بابای ما این حرفو بزنه بگیم این هم آدمو جمع کرده بعد این حرفو زده که آی مردم بدونید من هرکی پسر عموش باشم علی هم پسر عموشه، میگیم که این دون شأنه. داخل پرانتز این معلوم میشه برای فرار از حقیقت معنای مولا اولا بالمؤمنین من انفسهم، بعضیا در مسجدهاشون چه خزعبلاتی میگفتن و معمونم خلاصه اونجا یقه بعضی ها رو گرفت و بحث کرد. حالا بحث مفصله که حق با علی ابن ابی طالب.
چرا این سیاست رو در پیش
چرا بر ادامه اون بحث بود تا بنی عباس بگن ما غلط کردیم، شما خلیفه ما، جای شما رو سر ماست، نوکرتیم، عربی آقا جان کوتا بیا. این فضا که فراهم
یعنی
شد،
یه استفاده ابزاری در واقع.
این فضا که فراهم شد و مأمون سر جاش که قرار گرفت، شیعیان نگاهشون به او چی میشه؟ بگن مأمون تو شرایطی که زبونها رو از حلقوما بیرون میکشن، مأمون داره از امیرالمومنین دم میزن. میخواست چکار کنه؟
یه پایگاه مردمی،
پایگاه مردمی بین کسانی که چون زیدی هر روز قیام میکردن، گروه های مختلف شیعی حاکمیت بنی عباس رو قبول نداشتن، خواست نگاه به اونا عوض بشه. در این شرایط همون کاری که با امام رضا کرده بود، دخترش رو هم داد به امام جواد. دخترش رو که داد به امام جواد، در چه ظاهری، در چه قالبی؟ شاه کشور که آقای مأمونه عاشق امیرالمومنینه. حالا بعد از این که مأمون جای پای صف شد، جلوش ترش رو عرض میکنه، دیگه از این خبرها
نبود.
سختگیری ها شروع شد. این مال اول کار. امام جواد علیه السلام مجبور کرد که با دخترش ازدواج کنه. این ازدواج که صورت می‌گرفت دو سر برد بود. مأمون در نگاه کسانی که از نگاه امنیتی اون جامعه اختشاشگر بودن، ناامنی ایجاد می‌کردن، شد محبوب، چون اینا خیلی‌هاشون شیعیان بود. از طرفی امام جواد در بین شیعیان مبغوض می‌شد. چرا؟ چون که امام جواد علیه السلام وقتی میره با یه شاهزاده ازدواج میکنه، اون خانه چه خانه ایه؟
چقدر زرنگ بوده معلومه.
بله، اگر معاویه سواد مأمون رو داشت از اسلام چیزی باقی نمون. معاویه بسیار زیرک بود ولی علم نداشت. مأمون خطرش بیشتره. در روایت معتبر هست که افریتون مستکبر. افریت به کسی میگن که با هر کس کشتی بگیره بینی او رو به خاک میماله. یعنی اگه در برابر امام معصوم حضرت رضا و امام معصوم حضرت جواد سلام الله علیهم قرار نگرفته بود، پرنده تشیع اسلام اهل بیت پیچیده بود. خیلی شخصیت خطرناکیه. حالا من دو نمونه میخونم شما شرایط رو ببینید. پس برای مأمون محبوبیت بین شیعیان و کسانی که قیام میکنن علیه حکومت مهمه، میره از امیرالمومنین دم میزنه. امام رضا هم به عنوان داماد آورده
امام جواد
علیه السلام. البته با امام رضا هم یه داماد اوست. بعد امام جواد علیه السلام سعی کرد برگرده در مدینه زندگی کنه. اما من یکی دو تا نمونه عرض میکنم تا شما ببینید چه فضای تهمت و بهتانی برای امام جواد درست کرد. یه نمونهش اینه، صد دختر زیبارو که هر یک رو در وصفشون حرفای عجیب میزدن، آورد اینها رو کنیزان خانه امام جواد قرار داد که مردم میگن بله دیگه. تو ذهنها بیاد 200 سال ائمه اهل بیت میگفتن طاغوت، حالا رفته داماد شاه شده، اینم از مثلا فلان رقاصه و فلان کنیزک و فلان چی هم اینا هم تو خونن، مجلس بگیرن امام جواد رو بین اینا بنشونن. ببینید این خطر بیش از توهین به حضرت سجاد در مجلس شراب یزیده. همه میدونن اونجا حضرت سجاد علیه السلام رو دست بسته و زنجیر به گردن در مجلس گناه بردن. اینجا اوضاع قربت امام رضا و امام جواد از این جهت نفاق مأمون بسیار پیچیده است. حضرت جواد بردن در مجلس، مجلس هم مجلس شاهیه، عده نماینده هستن، اینا میرن بیرون تعریف میکنن، بله نبودی ببینی که محمد ابن علی ابن الرضا هم بود، همون ابن الرضایی که در خراسان نماز باران خوند، اون ابن الرضایی که میخواست بره نماز عید فطر بخونه، همه سر برهنه و پا برهنه شدن، همون ابن الرضایی که اینا به تقوا مشهورن، همیشه با حکومت های ظالم دعوا داشتن، یه مجلس رقصی رفتیم نعوذ بالله. ببینید چه فضای تبلیغیه. ائمه ما بسیار بسیار اهل رحمتن با دشمنان با فحاشان، اما اینجا جای این نبود. امام باید تغییر میفرمود. امام نشسته بود تا امام رو آوردن نشوندن، یکی از این خلاصه گردانندگان یه جیغی کشید و شروع کرد به خلاصه همزمان بزن و بکوب و رقص. حضرت تغییری کرد، او افتاد، فریادی به سرش زد. مأمون رفت گفت چیه؟ گفت فریادی که سرم زد من مرگو به چشمم دیدم، ولی در جلوی جمع این آدم لرزید از دنیا رفت. مجلس به هم خورد. مجلس که به هم خورد دیگه معلوم باشه، یعنی اینجا حضرت تا جایی که جانشو باید حفظ کنه، شیعیانو باید حفظ کنه، حضرت ببینید سختی کار اینه، اگر حضرت مستقیم با مأمون درگیر بشه شمشیر مأمون بر سر شیعیان اضافه میشه. هم امام از رحمت و رعفتش میخواد، حالا یه ذره تنفس به این شیعیان داده شده، این شاه عباسی ادعا میکنه که من با اینا خوبم، اجازه داده لباس رنگ سبز بپوشن شیعیان، اون سالهای اوائل عرض کردن، بعدن که دیگه جاش صف شد که اونم سخت گیری کرد، یه ذرش تنفس به شیعیان، فقری که شیعیان داشتن که زمان امام جواد به عنوانی که حضرت شده داماد شاه خودش هیچ منصب حکومتی نداشت، حتی از بغداد که حکومت بود مهاجرت کرد دوباره مدینه، ولی هر جایی که پولی میرسید فقرا میداد، میخواست یه نفسی بکشن، از طرفی نمیخواست این فضا باشه. من از امام زمان عذر میخوام، یه دونه از این جسارت ها رو فقط میخوام عرض کنم. شما این امام تو چه شرایطیه تا یکی از القاب امام جواد رو یه کوچولو توضیح بدم. وقتی با امام جواد داشتن صحبت میکردن، گاهی برای اینکه شایعش پیش بیاد، سختم هم هست گفتنش، وقتی با حضرت صحبت میکنن، یهو یکیشون گفت اظن که، نمیگم لفظش رو، گفت نعوذ بالله نستجیر بالله، آیا شما مثلا در حالت غیر مستی هستی یا نه؟ یعنی این سوال تو ذهنها بیاد که امام جواد نعوذ بالله نستجیر بالله پناه بر خدا مثل از سنت خودشون،
الله اکبر،
که حضرت همون من روزه هستن. یعنی ببینید ما گاهی روزه میخونیم برای زین الله و سلام الله علیه، این از اون باور کنید تلخ‌تره. ببین هیچ کس تو مجلس یزید همچین نسبت زشتی به امام جواد علیه السلام
امام سجاد
نداده. این شرایط، حالا لقب امام جواد علیه السلام چیه؟ تقی، پرهیزکار. خب این جامعه ای که مأمون لعنت الله علیه و دستگاه او تلاش کرده که او رو اهل چه چیزهایی معرفی کنه، که خیلی بیان همین قدرم برا من سخت بود، اینجوری جسارت و افواکی و بهتان بزنن به امام. رفتار حضرت جواد علیه السلامی که حکومت دستش نیست، رسانه نداره، از درون شیعه ادعی میان میگن ادعای امامت کرده نعوذ بالله، اون واقفه، اون زیدیه میگن رفته با شاه ازدواج مثلا شاهنشاهی داره، اینا خواستن مثلا رها کنه، برای همین قیام نمی کنه. توی این شرایط اگر ما بریم آثار تاریخی رو ببینیم، شیعیان و اهل سنت به امام جواد که میگن، میگن تقی، یعنی اهل تقوا. این ما ساده از کنار القاب ائمه میگیم، لقبی که جامعه او رو میشناسه. قاعدتا نباید امام جواد تو این تبلیغات و حکومتی به اهل تقوا بشناسن. ببینید چگونه رفتار کرده حضرت که به او به این شکل نگاه میکنه.
یعنی تقی وقتی میاد تو جامعه اون روز بررسی میشه، تمام
یعنی
پشت صحنه
تمام اینها رو شسته،
بله،
درگیری ها رو از بین برده،
عبور کرده از اینها.
و بعد حالا راهکاری که امام رضا علیه السلام برای ایشون داره، حالا یه طرف این فحاشی ها جریان زیدیان که اینا از نظر فامیلی از بنی هاشمن بزرگانشون، عموزادگان حضرت امام رضا علیه السلام. دیگه حالا من ساعت رو نگاه میکنم، میخوام بخش بیشتری بگم. امام رضا علیه السلام در نامشون می نویسن جوادم اولا تو رو از در پشتی میبرن.
نذارین
اینجا سفارش ما بیچاره ها رو کرده، از در اصلی برو و یه عده با امید در خانه تو اومده. این کلی، این سفارش عمومی برای همه، و با دست پر برو، هیچ وقت با جیب خالی از خانه بیرون نرو، چون یه عده با امید در خانه تو اومده. این جواد از جود حضرت و اون تقی از تقوای حضرت. بعد حضرت رضا علیه السلام به صورت خاص فرمود که جواد من، اگر این عموزادگانت، یعنی اون بهتان زنندگان، یعنی ما با کدوم ائمه طرفیم؟ ما خدای نکرده که زن و شوهر یه اختلافی پیدا میکنن، داماد تو روی پدر زن، عروس خدای نکرده تو روی مادر شوهر، همه چیز رو فراموش میکنن، ما شیعیان کدوم ائمه ایم؟ فرمود پسرم، این عموزادگانت اگر اومدن، همینایی که اینقدر سعی کردن کمک کنن همه با هم که تو رو نعوذ بالله کذاب و چی و چی و چی نستجی رو معرفی کنن، کمتر از 50 دینار، یعنی 50 مثقال طلا نده. همون عموزاده اینا ممکنه به خاطر درگیری، خب زیدیه درگیر با حکومت بودن، ممکنه فقیر باشن. یعنی تو نگاه نکن به تو دشنام دادن،
هوای اینا
رو تو رو
تخریب
کردن، هوای به صورت خاص فرمود بیشتر خواستی بدی بده، 50 دینار کمتر. یعنی یه قدری که یه سال دو سال زندگیشو تأمین کنه.
ای جانم،
یعنی اگر اصلا جنس ائمه ما این طوریه که شما نگاه کنید، این که از امام مجتبی صلوات الله علیه رسیده کنار مادرم نشسته بودم، خب مدینه ای که به گریه فاطمه زهرا توجه نکرد، چپ هم همسایه ها رو دعا میکنه. کدوم همسایه ها؟
همون همسایه هایی که
همسایه که ایادت نرفتن، همسایه که کمک نکرد. این مرام یه امام، یه معصوم ما نیست، این سیره مستمره. یعنی به امام رضا علیه السلام بعضی از همین نزدیکان دشنام میدادن که اموال ما رو شما نعوذ بالله حبس کردی. حضرت میفرمود من میدونم، چون گرفتاری اینجوری میگی، همه بدهیات با من. این سیره شما نگاه کنید، اگر یه قطره از این فضا بیاد در زندگی ما، اصلا تو جامعه ما به این راحتی دعوا نمیبینیم. این یه گوشه از بحث بود. یه جهت دیگه بحث اینه که امام جواد علیه السلام چند تا اقدام اصلی رو هم جزء اقدامات خودشون قرار دادن که من چند نمونهشو میخوام فقط تیتروار عرض کنم.
بفهم.
یک، خیلی تلاش کرده های شریعت امام جواد علیه السلام که زیارت امام رضا رو فرهنگ کنه. هر کسی حرم امام رضا مشرف میشه، خیلی بی‌انصافیه که از طرف امام صادق و امام جواد علیه السلام سلام ند، عرض ادب نکن، اونا که نیاز ندارن. یه نمونش اینه که حضرت جواد علیه السلام فرمود و من تو تضمین میکنم برای زوار قبر پدرم بهشت رو. خب امام رضا که نیاز نداره، منتها اگر ائمه ما اینطور تلاش نمی کردن، بزرگی اون مراقد و اون عتبات و مکرم و مشاهد مشرفه برای ما روشن نمی شد. چه کسی میتونه بگه من تضمین میکنم؟ الان من میتونم به عزیزان بیننده بگم من بهشت رو تضمین میکنم؟ یعنی تو چی کاره ای که بهشت دادن؟ تو خود قیامت جاسیه هستی، به زانو در اومدی. روز قیامت یکی از اسامیش جاسیه است، همه به زانو در آمدن، همه همدیگر رو فراموش میکنن. آیات قرآن میفرماد که هفته گذشته که راجع به مرگ بود اشاره کردیم، همه همدیگر رو فراموش میکنن، زن از شوهر، شوهر از زن،
فرار میکنن
از فرزند، فرزند از مادر فرار میکنه. کسی اونجا همه بیچاره هستن، کی میتونه بگه من بهشت رو تضمین میدم؟
امام جواد،
کسی که مثل حضرت جواد صلوات الله علیه اختیار بهشت دستش. و حالا میبینیم اصلا چیزی نیست 70 تا شفاعت 70 نفر رو به شیعه امام جواد بدن، چون بهشت تو فعل وجود اهل بیته. اصلا ما آرزومون اینه که در بهشت در معیت اهل بیت باشیم، و اینه خدا خودش میدونه که باقیش انقدر برای ما جذابیت نداره.
بهشت شعبه ای از وجود نورانی حضرت جواد،
تو فعل وجودشونه. فهمون زمن تو هم امام جواد اینطور فهمون، هم حضرت صادق فرمود که هر کس به زیارت نوه من در خراسان بره، اخذته به یدی یوم القیامه و ادخلته الجنه، او دستشو میگیرم وارد بهشت میکنم. کی؟ پس معلومه که این امام گرفتار نیست مثل بقیه. یک، زیارت حضرت رضا علیه السلام از برکات امام جواد. دو، اینو یه بار چون عرض کردیم فقط الان تیترشو میگم، اعتبار امامت امام رضا علیه السلام از امام جواد. ما سال گذشته اینو عرض کردیم که الان ازش عبور میکنم. مسئله بعدی، عنایت عجیب امام جواد علیه السلام به حضرت زهراست. معلومه امام رضا فرزندش رو حضرت زهرایی تربیت کرد. بنزه فرصتمون چند تاشو عرض میکنم. این زیارتی که ما لطف کردن اجازه دادن به زبون بیاریم با اون مضامین عظیم که حاج آقای میرباقری بزرگوار یه وقت اینو توضیح دادن، یه کتابی منتشر بله. شده، یا ممتحنت امتحنک الله، این از امام جواد رسیده که در اونجا میگیم ما پدر شما و شوهر شما رو تصدیق میکنیم شما ما رو تطهیر کن از شرک. چه مقامی باید از زهرا سلام الله علیها داشته باشه که تطهیر از شرک و نجات در دنیا و آخرت به دست مبارک او باشه؟ این زیارتی است که حضرت جواد یاد ما داد.
چقدر زیارت بلندی است.
مرحوم مجلسی پدر از یه روایتی استفاده میکنه، میگه نماز در خانه حضرت زهرا از نماز در مسجد پیغمبر ثوابش بیشتره. بعد به این استناد میکنه و چیزای دیگه که امام جواد علیه السلام ظهر تو روز همه دارن نگاه میکنن، در مدینه که زندگی میکرد چقدر ما شوق داریم الان هم بریم زیارت حرم مطهر پیغمبر و نماز در اون روضه منوره بخونیم. نماز ظهر یا عصرشون رو حضرت جواد میرفتن خانه حضرت زهرا میخوندن.
ای جان
حضرت مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در لوامع صاحب قرانی میفرماد که نماز در خانه حضرت زهرا افضل از این. عنایت امام جواد به مادرشون رو
مادری بوده.
بله. و من میخوام آدرس بدم که اگر کسی میخواد مورد عنایت حضرت رضا حضرت جواد باشه حتما باید به حضرت زهرا عرض ادب کنیم. موارد دیگه هم هست که الهی فرصت شد بعدن از اون
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. انشاءالله به اتفاق هم و به اتفاق همه عزیزانمون مخاطبان جان صحن و سرای حضرت جواد و لعمه و امام کاظم در کاظمین بنشینیم، این صحبت ها رو و این فضائل رو بشنویم انشاءالله. چه خوب ثواب تلاوت این آیات رو هم هدیه بکنیم به روح بلند جواد و لعمه که به تعبیر حضرت رضا فرزندی با برکت تر از او متولد نشده و به دنیا نیامده. انشاءالله کسی امروز از این باب و از این خانه دست خالی نره. صفحه 228 رو امروز تلاوت میکنیم، آیات 54 تا 62 سوره مبارکه هود به اتفاق بشنویم و انشاءالله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم برای مشارکت در قربانی ماه ذی‌الحجه ماه ولایت ماه امیرالمومنین با توجه به اینکه عید سعید قربان و عید بزرگ قدیر رو در پیش داریم عزیزان میتونن هم به کانال ما در سروش و ایتا مراجعه بکنن و هم به سایت ما اونهایی هم که میخوان راجع به زندگی پرفراز و نشیب و آسمانی امام جواد مطالعه بکنن من این کتاب رو معرفی میکنم یه وقتی هم معرفی کردیم خیلی هم مورد استقبال عزیزانمون قرار گرفت آسمانی ترین مهربانی با قلم بسیار شیوا و رسای استاد سید مهدی شجاعی عزیزمون، دوستانی که میخوان کتاب رو تهیه بکنن و با فصل‌های زندگی امام جواد آشنا بشن میتونن به بخش فروش اینترنتی کتاب در سایت ما مراجعه بکنن یا به کانال ما در سروش و ایتا و یا اگر به هر دلیلی موفق نشدن پیامک ارسال بکنن. وقت در اختیار شماست تا جای کاشانی حسن ختام فرمایشات شما رو بشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با این توضیحات مختصری که عرض کردیم، فضای این نوع اتفاقاتی که از زبان امام صادق علیه السلام برای حضرت رضا پیش میاد و من یه جمله عرض کنم، اینی که امام صادق علیه السلام این ولع رو داشت برای اینکه هر کس زیارت فرزندم رضا بره دست او رو میگیرم و وارد بهشت میکنم، فارغ از این که معلومه سلطنت قیامت به برکت الهی دست اهل بیته، این برای این بود که دیگران بدونن اون تبلیغات مسموم عده‌ای که امامت رو در حضرت موسی بن جعفر متوقف می‌کردن چیست. اونجا حضرت رضا فرمودن پناهگاه و فریاد رس امت رو خدا خواهد رساند، اسم امام رضا رو میارن، حضرت صادق. و بعد میگه رفتم پیش امام کاظم علیه السلام، گفتم پدرتون در مورد شما و پسرتون امام رضا یه عبارات عجیبی داره. بعد از امام رضا چی؟ امام جواد، امام کاظم علیه السلام شروع کردن گریه کردن، فرمودن الان شرایط نیست ما بخوایم بگیم. این از قربت های دوره حضرت جواد. این امامت در کودکی بار سنگینی از مسئله مهدویت رو در واقع به دوش امام جواد انداخت. یعنی حضرت جواد کاری کرده، بنده سالها گشتم، نه درباره امام هادی، نه درباره امام زمان سلام الله علیه، شبهات این که چرا مگه میشه امام در کودکی به امامت برسه برای امام هادی و امام زمان سلام الله علیه ما دیگه نیست. این بار رو، این بهتان ها و جسارت ها رو به دوش کشید امام جواد، همونجور که عرض کردیم عوض این که نعوذ بالله جسارت کنن به او امام پرهیزکار میگفتن. یعنی تمام اون کسانی که شک و شبهه داشتن، یه 10 سال که گذشته بود، برای حل مسائل علمیشون به امام جواد مراجعه میکردن. یه اشاره دیگه بکنم، ما از امام حسن و امام حسین علیه السلام آثار فقهی اینان زیاد نداریم، قبلا توضیح دادیم، چون مردم مراجعه نمیکردن. موسوعه دانشنامه امام جواد چاپ شده، شاید بیش از 1000 صفحه سوال و پاسخ فقهی. یعنی امامی که در کودکی به امامت رسید چنان تفوق علمی خودش رو تونست در اون جامعه پرخطر ایجاد کنه که علما برای درک محضرش مراجعه میکردن و آثارش به ما رسیده. جمله پایانی این که امام جواد علیه السلام شاید هیچ امامی مثل او خودش رو فدای امام زمان نکرده باشه، میان پیش حضرت و بیان میکنن شما اید المهدی موعود، چون در کودکی امام شدی، ویژگی‌های خاصی داری، شباهت‌های خاصی داری. فرمود نه. بعد این عبارات رو فرمودن که اگر از این روزگار و عمر دنیا قد 1 روز باقی مونده باشه، خدا اون رو طولانی میکنه تا همونطور که موسی علی نبی و علیه و السلام به کوه طور رفت و روشن شد عالم رو خواست هدایت کنه، انشالله مهدی امام سلام الله علیه هدایتگر عالم خواهد.
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم، سپاسگزارم از همراهیتون. فردا هم انشاءالله خدمتتون خواهیم رسید. حاجی کاشانی دعا بکنن مخصوص برای شفای مرزا و انشاءالله خداحافظی بکنیم و صلوات حضرت بشنویم.
خدایا به جود امام جواد علیه السلام و به تقوای حیرت انگیز امام جواد علیه السلام، جود و تقوا رو در میان شیعیانش پربرکت و بارور بگردان. همه بیماران ما رو شفا عنایت بفرما و برکت امام جواد خدایا توفیق رسیدن به محضر امام زمان روزی همه ما قرار بده.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم از توجهتون، از نماز پرفضیلت یک شنبه ماه ذی‌القعده که امروز آخرین یک شنبه ماه ذی‌القعده است. غافل نشید، ما رو هم دعا بکنید. بهترین ها رو همه شما آرزو میکنم تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم ازتون. از بکشید
و فرع الازكياء وخليفة الاوصياء وامينك على وحيك اللهم فكما هديت به من الضلاله واستنقذت بي من الحيرة وارشدت بي من اهتدوا وزكيت بي من تزكوا فصل على أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وبقية أوصيائك إنك عزيز حكيم.